فصل ششم.
حکومت نظامی. سعید به خانه ایشان می رود و مهدی هم وارد خانه مادر بزرگش می شود. تازه مغرب شده و مادر بزرگ مشغول نماز است. مهدی همیشه یکی دو دست لباس تمیز خانه مادر بزرگش دارد. لباسهایش را عوض می کند و می رود سراغ تلفن. خانه خودشان تلفن ندارد. شماره همسایه دیوار به دیوارشان را می گیرد. کبرا خانم گوشی را بر می دارد. بعد از سلام و احوالپرسی مهدی می گوید:
ببخشین کبرا خانم، اگه بشه مادرم را صدا بزنین که بیاد خونتون، من 5 دقیقه دیگه دوباره تماس می گیرم.
مادر بزرگ سلام نمازش را که می دهد، بلند می شود رو به حرم امام رضا سلام می دهد. بعد لنگان لنگان می آید طرف مهدی. مهدی سلام می کند. عوض جواب سلام، مادر بزرگ سرش را در آغوش می گیرد و شروع می کند به گریه کردن. در همین بین صدای زنگ تلفن بلند می شود. مهدی می رود طرف تلفن و گوشی را بر می دارد. مادرش است. طاقت نیاورده که مهدی زنگ بزند خانه. تا همسایه‌شان صدایش کرده، فوری آمده و زنگ زده تا صدای پسرش را زودتر بشنود. بیشتر از 2 دقیقه، نمی شود با تلفن صحبت کرد، چون بعد از 2 دقیقه قطع می شود.
محمد، مهدی جان، مادر خوبی؟ سلامتی؟
بله مادر جان، خوبم، صحیح و سالم. مرضی و آقا سلمانم دیدم، اونا هم خوب بودن. فقط من نگران پدرم، از حالش بیخبرم.
نگران نباش پسرم، پدر 2 ساعتی هست که اومده خونه، برام تعریف کرده چه اتفاقاتی تو تظاهرات و بعدش افتاده.
خب خدا رو شکر خیالم راحت شد. میگم راضیه و معصومه چطورن؟
وای نمیدونی چه پدری از من در آوردن این دوتا وروجک. بعد عادت شدن. میگن پس داداش مهدی کی برمیگرده تا برامون بگه چه خبر بوده. منتظرن اتفاقات جالب و خنده‌دار مبارزات تو براشون تعریف کنی.
امشب احتمالاً نیام خونه ماما. خونه مادر بزرگ میمونم. اما فردا حتما میام براشون از همه جا تعریف میکنم.
مادر خیلی مراقب خودت باش، هر وقت که میتونستی زنگ بزن و خبر سلامتی تو بده.
چشم مادر، نگران نباش. خداحافظ.
خداحافظ مادر.
مهدی به زیر زمین خانه مادر بزرگ می رود و اعلامیه‌ای چاپ می کند. اعلامیه‌ای که روی آن نوشته: بیمارستان امام رضا امشب و فردا شب 9 و 10 دی ماه به انواع گروه های خونی نیازمند است. حکومت نظامی است و هیچ کس حق بیرون آمدن از خانه‌اش را ندارد. اما شهر اصلا آرام به نظر نمی رسد. در گوشه و کنار، در کوچه ها و خیابان ها، جوان ها مشغول کارهای مختلفی هستند. از شعار نوشتن روی دیوار تا کمین کردن برای گیر انداختن سواکی ها و ارتشی ها. یک چیزی امشب خیلی عجیب است. اینکه تانک های ارتشی آمدن توی خیابان ها و برای خودشان مانور می دهند. تا حالا سابقه نداشته که تانک ها بیایند توی خیابان ها و بخواهند این جور مردم شهر را بترسانند. معلوم است رژیم ترسیده و به هر ترتیبی شده میخواهد مردم را خاموش کند. مهدی از خانه بیرون میزند و خودش را به مخفیگاه پایین میرساند. مخفیگاه شبانه‌ای که در یک کوچه بنبست قرار دارد و زیر زمین خانه یکی از بچه‌هاست. به مخفیگاه می رسد. جمع بچه ها جمع است و هر کس خبری دارد. قاسم که پدرش قبل از مغرب پیش حاج آقا خامنه ای بوده، از قول پدرش می گوید، حاج آقا اصلا با حمله مردم به کلانتری ها موافق نبود. دائما افراد مختلف را مأمور می کرد که بروند دم کلانتری ها تا مردم را از حمله به کلانتری منصرف کنند. مهدی هم اول از اعلامیه هایی که چاپ کرده به بچه ها می دهد. می گوید، بیاین اینم کار امشبتون. و اعلامیه ها را می دهد تا در جاهای مختلف شهر پخش کنند. امشب جمع بچه ها از همیشه زیادتر است، چون امشب حکومت نظامی است. با اینکه از ساعت 9 شب تا 6 صبح حتی ماشین ها هم حق تردد ندارند و مأموران اگر کسی را در خیابان ببینند به طرفش شلیک می کنند، شکستن حکومت نظامی برای مردم یک جور سرگرمی شده است. مخصوصا برای نوجوان ها. شکستن حکومت نظامی به بچه ها غرور خاصی می دهد. احساس می کنند واقعا جلوی دستور شاه ایستاده اند. یکی از بچه ها با شوخی و خنده می گوید، بچه ها شنیده اید که باز هم امام رضا آمده به خواب شاه؟ همه می خندند. این روزها شایعه خواب دیدن شاه تبدیل به جوک و لطیفه شده است. طرفدارهای شاه برای اینکه نشان بدهند شاه آدم خوبی است، می گویند امام رضا رفته است به خواب شاه. آنها می گویند باید هم امام رضا برود به خواب شاه، چون هم اسم پدرش رضاست، هم اسم خودش محمد رضاست و هم اسم پسرش رضاست. و وقتی میپرسند امام رضا در خواب به شاه چه چیزی گفته، میگویند امام رضا آمده و به شاه گفته پسرم محمد رضا ناراحت نباش، تو تنها پادشاه شیعه دنیا هستی، خودم محافظتت میکنم. مهدی به بچه‌ها میگوید،
میگم بچه ها، امروز که با سعید رفته بودیم بیمارستان امام رضا، یه شعار جدید رو دیوار دیدیم. خیلی باحال بود. با زغال نوشته بودن، پدر رضا، پسر رضا، خودش رضا، 35 میلیون نارضا.
بچه ها همینطور در حال حرف زدن هستند که سر و کله محمد پیدا می شود. به محمد می گویند، مهندس. بس که این پسر عشق اختراع کردن است. مهندس تا میرسد از زیر لباسش رادیویی بیرون میآورد، رادیویی که دل و رودش بیرون ریخته شده. میگوید،
با هزار زحمت موج رادیو رو جوری تنظیم کردم که بیسیم ارتشیا رو بگیره. بیاین بریم بالا پشت بوم روشنش کنیم ببینیم چه خبره.
همگی آرام و پاورچین پاورچین به پشت بام می روند. محمد رادیو را روشن می کند. همه ساکت می شوند تا ببینند چه خبر است و این ارتشی ها پشت بیسیم چه به هم می گویند. جز صدای خشخش صدای دیگری به گوش نمی رسد. یکی دو دقیقه همینطور رادیوی مهندس فقط خشخش می کند. قاسم می گوید،
ای بابا این که کار نمیکنه.
نه خیر کار میکنه. روی پشت بوم خونه خودمون امتحانش کردم. باید صبر داشته باشی این تا یکی از این ماشینای بیسیمدار نزدیکمون بشه. تازه این وقتی جواب میده که اون ماشین از بیسیمش استفاده بکنه.
قاسم که حوصله‌اش سر رفته میگوید،
این یعنی کشک، همش الکیه.
هنوز حرف قاسم تمام نشده که صدای خشخش رادیوی مهندس شفاف می شود. مهندس سریع می گوید،
بفرما.
ساکت ببینم چه خبره. دوباره همه ساکت می شود. صدای گزارش دادن یکی از جیب های ارتشی به فرماندهشان شنیده می شود.
چرا فرمایی؟ مردم حسابی از تانکو وحشت کردن. با اینکه ساعت از نوع شب همه طرف خونوازی خاموش کردن. هیچ صدایی از هیچ جایی در نمی آورد.
مهدی دوست دارد برود پیش آقای خامنه ای تا ببیند نظر ایشان درباره اتفاقات امروز چیست. آرام و بدون خداحافظی از بچه ها که مشغول گوش دادن به رادیوی مهندس هستند، جدا می شود و راه می افتد به طرف خانه آیت الله سید عبدالله شیرازی. حالا حاج آقا خامنه ای باید در منزل ایشان باشد. آقای شیرازی که نزدیک 90 سال سن دارد، از علمای بزرگ و مبارزی است که خانه‌اش این روزها یکی از مراکز مهم تجمع انقلابی‌ها و مردم شده. مهدی به جلوی در خانه آقای شیرازی می‌رسد. امشب اینجا از همه جا شلوغ‌تر است. مردم جمع شده‌اند و شعار می‌دهند. ساعت نزدیک 10 شب است. مهدی انگار که بخواهد به زیر آب برود، نفس عمیقی می کشد و خودش را به جمعیت می زند. با سر و وضعی آشفته خودش را به زور وارد منزل می کند. حیات خانه پر است از اسلحه و فشنگ و برنج و روغن و پارچه و لباس و چیزهای مختلف. هر کس هر چیزی را که از کلانتری ها و فروشگاه های دولتی مربوط به شاه برداشته، آورده اینجا. وارد اتاقی می شود که در آن آقای خامنه‌ای و بقیه افراد مهم انقلابی مثل سید عبدالکریم هاشمی نژاد و شیخ عباس طبسی جمع هستند و همفکری می کنند. در گوشه ای از اتاق پسر بزرگ آقای شیرازی دارد با تلفن صحبت می کند و چهره اش پیداست که ناراحت و عصبانی است. بابا رجب خدمتکار پیر خانه با اشاره دست به مهدی می گوید که همانجا کنار در بنشیند. تا می نشیند برایش در استکانی کمر باریک چای می آورد. مهدی آنقدر به خانه آیت الله آمده و رفته که بابا رجب او را خوب می شناسد. مهدی در گوشی از بابا رجب می پرسد که چه خبر است. بابا رجب خم می شود و با اشاره به تلفن می گوید اون طرف خط اویسیه. اویسی فرماندار نظامی مشهد است. برای همین حواس همه کسانی که در اتاق هستند به تلفن جلب شده. آقای شیرازی بعد از تمام شدن تلفن از پسرش می پرسد چه گفت؟ اما او انگار رویش نمی شود حرفهای اویسی را در جمع بگوید. بالاخره با اصرار چند نفر دیگر به حرف می آید و می گوید
مردک به جای اینکه از شدت عملها و خشونتها و کشت و کشتورای امروز عذرخواهی کنه با وقاحت میگه شدت عملو بیشتر میکنم. میگم همه تونو بکشن، قتل عام میکنم، چنین و چنان میکنم. به جای اینکه عذرخواهی کنه یا ملایمت نشون بده تهدید میکنه.
پسر آقای شیرازی در حال حرف زدن است که صدای شعار میکشم میکشم آنکه برادرم کشت محله را برمیدارد. مهدی سریع از اتاق بیرون میزند ببیند چه خبر است. میبیند دو افسر درجه دار ارتشی داخل حیاط هستند و مثل بید به خود میلرزند. یکی از افسرها هم از ترس خودش را خیس کرده. مهدی میرود جلوی در تا ببیند جریان از چه قرار است. متوجه میشود چند نفر که در یکی از خیابانها کمین کرده بودند، این دو افسر را زنده دستگیر کردند. حالا اینها را آوردند خانه آقای شیرازی تا در حیاط خانه اعدام بشوند. آقای خامنه ای اصلا موافق نیست. میگوید
آقایان در این وضعیت ملتهب نباید بهانه به دست رژیم داد که به بهانه انتقام کشتار راه بیاندازد.
باقی مبارزان داخل خانه هم با نظر حاج آقا موافق میشوند. مهدی به کمک پسر آقای شیرازی می رود تا در میان جمعیت کوچه‌ای باز شود که این دو افسر بتوانند از معرکه فرار کنند. به محض باز شدن کوچه، افسرها دوان دوان از میان مردم عبور می کنند تا جان خود را نجات دهند. اما هنوز به سر کوچه نرسیدند که هر دو نفر با صدای شلیک چند گلوله به زمین می خورند و می غلطند و دیگر بلند نمی شوند. همه می دوند به طرف افسرها. یکی داد می زند آمبولانس خبر کنید و یکی دیگر می گوید پتو بیاورید که ببریمشان خانه. کسی که زودتر از همه به افسرها رسیده می نشیند بالای سر افسرها. سرش را روی قلب یکی از افسرها می گذارد. بعد از لحظاتی سرش را بلند می کند و روی قلب آن یکی می گذارد. بعد سرش را بالا می آورد و می گوید تموم کردن. تیرایی که شلیک شده دقیقا خورده به سرشون. همین نشون می ده که تیرانداز کاملا ماهر و حرفه‌ای بوده. مردی دیگر می نشیند کنار پیکر افسرها و نبضشان را می گیرد. او هم مرگ افسرها را تایید می کند. می گوید نبض ندارن. مردن. بالا سر بدنهای بی جان افسرها بحث و داد و بیداد بین مردم شروع می شود. یکی می گوید شرط می بندم کار ساواکی هاست. یکی دیگر می گوید این نامردا برای اینکه بهونه برای کشتار مردم پیدا کنند به خودشون هم رحم نمی کنند. یک نفر دیگر می گوید ساواکی ها جرأت نمی کنند در این اوضاع و احوال بیایند اینجا. حتما کار یک نفر از همین جمع است. یکی جواب می دهد اگه کسی از بین ما تیراندازی می کرد کور که نیستیم. آتش گلوله رو می دیدیم. هر کسی چیزی می گوید. اما هیچ کس در این تاریکی شب متوجه نشد چه کسی این کار را کرد.